بسم الله الرحمن الرحيم. بحث نیمه نگاهی یا نگاهی گذرا به کتاب شریف غدیر. به احترام اون روز مبارک این کتاب اسمش شده غدیر، ولی آیا غدیره؟ یعنی این کتاب غدیر یعنی یه برکه، بالاخره گودالی که توش آب، یعنی جوب هم نیست، ساقیه و جوب نیست، تا برسه به رودخونه و تا دریا. آیا واقعا این مجموعه در حد یک برکه است، در حد یک گودالی است که توش آب جمع شده، یا نه دریاست؟ بنده به عنوان کسی که این کتاب را چندین بار زیر و رو کردم عرض میکنم، به عنوان که مجلداتش را مطالعه کردم و روش تحقیق کردم عرض میکنم، این کتابی است که جز با الطاف الهی و عنایات امیرالمؤمنین بشر نمیتونه اینو بنویسه. از عهده اونم یک نفر ساخته نیست، لولا عنایات خدا، لولا توجه امیرالمؤمنین. و توجه امیرالمؤمنین هم مشهوده، اون جریان کتاب صراط المستقیم را از علامه امینی راجع به این کتاب شنیدید یا نه؟ اگه شنیدید من بگذرم قیچی کنم وارد بحث دیگه بشم. اون معجزه‌ای که راجع به این کتاب شنیدید شما اینو؟ من بله، اینو من از مرحوم طباطبایی شنیدم، سید عزیز طباطبایی آیت الله. ایشون بالاخره زیر دست علامه امینی، تربیت شده علامه امینی بود و انصافا از فضلای و متخصصین در این رشته بود آقای طباطبایی. ایشون فرمودن که دنبال کتابی میگشت برای منابع کار خودش. کتاب از صراط المستقیم نباتی، خوب کتابی راجع به اعتقادات. یک آقایی در نجف اشرف این کتاب را داشت، نمیخوام اسم ببرم، میشناسید اسم ببرم، شخصیت اسم معروف، خدا رحمتش کنه. آقای امینی فرمودن که من رفتم در خانه‌اش، گفتم این کتاب یک هفته پیش من باشه، گفت ابدا. گفتم یه روز پیش من باشه، گفت ابدا. گفتم تو کتاب خونت میام، گفت رنگ کتابم نخواهی دید. حالا بعضی چرا اینجوری هن من نمیدونم. گفت که من رفتم به امیرالمومنین متوسل شدم، آقا کار برای شماست، من این کتاب را میخوام الان. به من اینجوری که انه مثلا الهام شد که رفتم حرم امیرالمومنین، به من الهام شد که مثلا کلید این مشکل دست پسرمه، بر کربلا. معهود نیست علمای نجف اشرف ایام هفته برن کربلا، شبا جا میرفت، ایام هفته بود. میگفت رفتم زیارت امام حسین علیه السلام، بعد آمدم زیارت قمر بنی هاشم، پیش زیارت و نماز و ظهر گرما آمدم از صحن مطهر بیرون که سوار ماشینم بیام نجف اشرف. یا آقای به ما رسید، آقا به منزه یه استراحتی بکنید، یه نهاری میل بکنید، برگردید. من باش همون رفتم منزل ایشون، ما رو برد تو اتاق استقبالش، اتاق پذیرایی. گفت که آقا من پدرم فوت شده، یه مش کتاب خطی و چاپی و اینا ازشون مونده، من میخواستم بریزم تو رودخونه تا تا من قضا رو آماده کنم شما این کتاب رو، هر کتابی که به دردتون میخوره بردارید. خب ایشون رفته اندرونی که قضا آماده کنه، یه دفعه صدای گریه علامه امینی شنید، بلند بلند گریه میکنه. چه خبره؟ فرمود من بخچه رو که باز کردم، همون اولین کتابی را که برداشتم کتابی بود که من دنبالش بودم، کتابی که من دنبالش بودم. خب اینا عنایات توجهات. خب کتاب علامه امینی اگر خواسته باشیم راجع به خود غدیر بحث کنیم، همین یه جلد، جلد اول غدیر، همین یه جلده. جلدهای بعد البته مباحث بسیار مهم، بسیار جالب، اما اونی که مربوط به غدیر است همین یک جلد، ترجمه هم شده البته برای امثال شما فضلا. متن را ببینید، ترجمه را هم کمک، چی میگن کمک در چی میگن تعبیر، بله کمکی باشد برای فهم. حالا خود متن را بخونید. این بزرگوار از اینجا شروع کرده است، اهمیت غدیر در تاریخ، عنایت به حدیث غدیر. بعضی خیال میکنن که حدیثی است من در آوردی، همطور که ابن کثیر میگو، نه نه من در آوردی نیست، شما مشکل دارید. ای بزرگوار آقای امینی شروع کرده طبقه بندی، روات الحدیث من الصحابه. مگر شما نمیگید محور صحابه است؟ من برای شما ده ها نفر از صحابه را اسم میبرم که حدیث غدیر را نقل کردن. جالب این است که امیرالمومنین علیه السلام وارد کوفه که شدن بعد از جنگ جمل، میدونستن که صفین در پیش هست و خیلی از این صحابه شهید میشن، لذا اصرار داشت صحابه‌ای که آمدن همراهشون یا بعد ملحق شدن، اصرار داشت امیرالمومنین که از اینا اقرار بگیرد جلو نسل جدید. کوفی ها نسل جدید بودن، پیامبر را ندیده بودن، چشم باز کردن دیگران را دیدن، لذا اخبار امیرالمومنین به گوششون نرسیده، فضائل نرسیده، نگذاشتن برسه، غدیر نگذاشتن برسه. امیرالمومنین اصرار داشتن که صحابه‌ای که اونجا هستن پاشن و بگن قضیه چیه. آقای امینی قدم اولی که برمی‌داره راویان حدیث غدیر از کی؟ صحابه. یک فعلا من تیتروار عرض کنم، بعد راویان حدیث غدیر از تابعین. تابع یعنی چی؟ یعنی کسی که صحابه را دیده اما پیامبر، یعنی نسل دوم. صفحه 41 تا 145، چند صفحه؟ 104 صفحه، خودش یک رساله است. این راویان غدیر از صحابه است، از تابعین. از 145 تا 167، اینه چند صفحه؟ 22 صفحه نام تابعین که حدیث غدیر را نقل کرد. بعد میاد طبقات علما، علمایی که این حدیث را دست به دست کردند. شروع میکنه از قرن دو. قرن دو یعنی چی؟ علما من استفاده کنم، قرن دو که میگن یعنی چی؟ یعنی از صد تا کجا؟ تا 200. از صد تا 200. حالا چرا صد را نگفت علما؟ چون تا صد صحابه بودند و تابعینم بودند. بعضی از صحابه مثل عامر ابن طفیل این بود تا بعد از صد هم بود. خب طبقه اول از علما تعبیر کرده از روات القرن الثانی، از صد تا 200، 167 تا 185، 18 صفحه یا 17 صفحه عالمانی که از طبقه دوم بودن و حدیث نقل کردن. بعد روات القرن الثالث، قرن سه، یعنی از 200 تا 300، از صفحه 185 تا 221، تقریبا 34 صفحه. طبقه چهارم 221 235، 14 صفحه. قرن پنجم 235 تا 246، 11 صفحه. قرن ششم، فعلا سرنخ بعد توضیح میدم، قرن ششم از 246 تا 255، تقریبا 11 صفحه. میاد تا قرن 14. اینا همه شیعن؟ شیعه نیستن اینا، همه علمای اهل سنت هن و قضیه را دست به دست کردن. میاد ابوالحسین میگه بابا این قضیه دروغه، قضیه قدیری نبوده. ابو اسحاق کی از خراسان آمد و نعقه، مثل یه چوپونی که برای گوسفندانش مثلا یه تعبیر میکنه، میگه چوپونه آمده این حرف زده. ذهبی متعصب ناراحت میشه، میگه این ناصبی اینجوری میگه. کی؟ ابوالحسین میگه این ناصبیه و الا قصه غدیر اینجوری نیست. غدیر دست به دست نقل شده، طبری اسنادش رو جمع کرده. خودم دیدم، آقای ذهبی میگه خودم اسناد طبری دیدم، 4 جلد. فبهرنی سعت و اطلاعه و جزمت به صحته. از سعه اطلاع آقای طبری در شگفت موندم و یقین کردم که حدیث قدیر چیه و جزمت و به چه صحته. ذهبی بگه جزمت و ذهبی خورشید رو میبینه میگه این ماه، خورشید نیست. حقایق رو منکر میشه، فضائل امیرالمومنین رو به حق و باطل رد میکنه، اما اینجا که میرسه میگه نه، من یقین دارم که قصه قدیری هست. خب این تا اینجا چیکار کرد؟ طبقات و روات رو آورد، طبقه طبقه تا قرن 14. مرحله بعد المؤلفون فی حدیث القدیر، کسانی که به اصطلاح امروز چی میگن؟ کتاب شناسی میگن که در یه موضوعی کتابهایی نوشته شده است، کتاب نامه راجع به امام زمان علیه السلام، کتابهایی که نوشته شده راجع به فاطمه زهرا، کتابهایی که نوشته شده جمع میکن تو یک کتاب. راجع به امام صادق، من چند روز قبل برای من کتاب فرستادن 2 جلد قطور، کتابهایی که راجع به امام جعفر صادق نوشته شده 2 جلد قطور بود. راجع به نقد وهابیت 5-6 جلد. اینجا آقای امینی کتاب‌هایی که راجع به، نه راجع به امیرالمومنین، راجع به چی؟ غدیر نوشته شده، لیست میده از صفحه 313 تا 327، 14 صفحه، 7 ورق، فقط اسم کتاب‌هایی که راجع به غدیر نوشته شده. بعد یه فصل زیبایی را باز میکنه، پرونده جالبی را باز میکنه، استدلال به غدیر از خود امیرالمؤمنین شروع میکنه. لابد شبکات شنیدید، تو فضای مجازی میبینید، میگن اگر واقعا غدیر راجع به ولایته، چرا امیرالمؤمنین به غدیر استناد نکرد؟ خیلی من بی اطلاعیت، امیرالمؤمنین به قصه غدیر استناد کرد و چندین موردم بود. اینجا یک یک را اسم میبره. اصلا کتاب غدیر را دست بگم بر مردم بخوانید. اینه خیال میکنم نوبرش رو آوردن. با یکیشون صحبت کرده، میگه بله غدیری هست، اما اگر راجع به امامت امیرالمومنین بود چرا خود استناد نکرد؟ گفته من این جواب نقضی بهت میدم. خب بفرمو. گفتم راجع به چیه پس؟ گفت راجع به دوستیه. گفتم یک جا برم بیار که امیرالمومنین فهمیده باشه که این غدیر راجع به دوستیه. من مگه نمیگه معنی دوستیه، من کدوم مولا یعنی چی؟ یعنی دوست. خب یه جا برم بیار که امیرالمومنین فهمیده باشد که به معنی چیه؟ دوست. موند. خب اشکال جدیدیه، نشنیده بودیم تا به حال، حالا بشنم. اما این نقص، اما حل. کی میگه مولا به غدیر استناد نکرده؟ مناوشدت امیر المؤمنین یوم شورا، روز شورا بده بستونها که لطمهی به مسلمین زدن، مخفی نکنیم. خود عبدالرحمن ابن عوف لطمه شدیدی زد و الحمدلله سیلیش هم خورد. دعواهاشون حالا از بحث میان بیرون، ولی لطمه زدید، امت اسلام را از حق محروم کردید. اون روز امیرالمؤمنین به اصحاب شورا راجع به غدیر بحث کرد و احتجاج کرد. میام میخونم براتون. مناوشدت امیر المؤمنین ایام عثمان، یک دیگه است. یک نشستی بود در مسجد پیامبر اکرم، 200 نفر بودن، مولا هم بودن، چند نفر از یاران حضرت هم بودن. اونجا امیرالمؤمنین به درخواست خود مردم که چرا شما راجع به فضائلتون حرف نمیزنید، آقا شروع کردن فضائل خودشونو گفتن، از جمله قضیه غدیر رو پررنگ مطرح کردن و یک نفرم نتونست انکار بکند. این دو، مناوشدت امیرالمؤمنین یوم الرحبه سال 35. سال 35 امیرالمؤمنین علیه السلام رحبه زمین باز میگن، از کوفه بالاتر بود. اگه تعبیر من درست باشد و الا تصحیح کنید، محل کار امیرالمؤمنین اونجا بود، مراجعات به مولا اونجا میامدن خدمت حضرت، رحبه بهش میگفتن، زمین بازی بود. اونجا باز امیرالمومنین قضیه را مطرح کردن و پررنگ هم مطرح کرد. اعلام و شهود لامیرالمومنین یوم الرحبه، باز یک قصه اونجا اتفاق افتاد. باز حضرت به قضیه غدیر غیر از قضیه رحبه است استناد کردن. این چند تا شد؟ 4 تا. یوم الجمل، جریان فتنه جمل، امیرالمومنین باز به قضیه غدیر استناد کردن. حدیث الرکبان، 10 نفر چی میگن؟ صورتاشونو پوشانیده بودن جلو جمعیت. السلام علیک یا مولانا. چرا مولا میگید؟ مگه شما عرب نیستید؟ گفتن چرا؟ عرب که دیگه مولا یعنی یا آزاد شده است، هم پیمانه. گفتن نه آقا، مگر پیامبر اکرم نفرمود من کنتو مولا فهذا علی مولا؟ ما اشاره به اون داریم، قصهش مشخص و اشاره خواهم کرد. باز یوم الرکبان ای ششمیه. باز مورد اتفاق افتاد، مواردی که حضرت درخواست میکرد آقایون اینا نسل جدیدن، پیامبر ندیدن، از قصه غدیر میگذره، بیش از 25 سال میگذره، خب پاشید شهادت بدید. آقای انس ابن مالک پاشید شهادت بده. ها من پیر شدم یادم رفته. خب چرا دروغ میگی؟ وقتی که امیرالمومنین هجرت کرد به مدینه سن آقا 21 سال بود و سن تو 7 سال بود، یعنی چند سال از آقا کوچکتر بود؟ بله 14 سال. آقا وارد کوفه شدن سنشون 58 سال بود. خب تو 14 سال از ایشون کوچکتر بودی، میشه چقدر؟ 44 سال. وقت تو میگی من پیر شدم یادم رفته، آقا نفرینش کرد. 6 نفر هستن، اینها حاضر نشدن قضیه غدیر را شهادت بدن که این نسل جدید مطلع باشد، و حضرت اینها را نفرینشون کرد. قصه هاش اینجا آمده و همش هم مستند، اشاره خواهم کرد. من اصابته دعوه به اخفاء حدیث الغدیر، مخفی کرد، گرفتار شد، یا گرفتار پیسی و خوره شد، یا آلزایمر گرفت، آدرس خونش بلد نبود، از خونه میرفت بیرون گم میکرد، خونم کجاست؟ کور نبودم، کور باطن شده بود در اثر نفرین مولا. خب شما چطور میگین مولا استناد به قضیه غدیر نکرده است؟ و اینا چیه این شواهد؟ خب بعد اینجا یک بحث ایشون دارد، تحلیل داره راجع به این نظرتون فی من فی حدیث اصابت الدعوه، راجع به این حدیث. بله، اللهم ارمه ابله بداء لا تواریه العمامه، گرفتار دردش کن که عمامه و نمیدونم کلاه و نمیدونم دستمال و دستار نتونه اون مرض را بله بپوشاند. اینجا ایشون یک بحثی دارد مرحوم علامه امینی. باز روز صفین کی بود؟ 37 بود. در جمع شامی ها ایستاد آقا سخنرانی کرد و استناد به قضیه غدیر کرد. آخر لفظ میگویم و معناز خدا میطلبم، بعضی مثل کبک میمونن، سرشون لا برف میکنن، میگن کسی منو نمیبینه. خود تو نمیبینی، اونا تو رو میبینن. چی میگن؟ تیر به تاریکی میزنه. کی میگه کجا آقا استناد کرده است؟ خب برگرد یه نگاه بکن، نه اشکالت نوبره نه جواب جدیده، اشکال قبلا شده، جواباشم تو کتاب ها آمده. خب پرونده احتجاجات امیر المؤمنین رو میبنده. همین احتجاجات رو میخواد سر منبر بحث کنید، یه دهه بحث، یک دهه شما فضلا و اساتید بحث کنید یا درس بگید باز مطلب دارید. فقط محوریت احتیاجات کی؟ امیر المؤمنین. مطلب خیلیه. بعد احتجاجات زهرای اطهر علیها صلوات المسلمین. به محمود ابن لبید چه می فرماید؟ به اون زنها چه می فرماید که آمده بودن برای ما عیادت؟ انسیتم یوم الغدیر؟ چرا به کسی که رأی دادید؟ از چی ناراحتید؟ تنمرهی فی ذات الله؟ با کسی چی میگن؟ رو در وسی نداره، مداهنه نمی کنه ابدا، با احدی رو در وسی نداره، حق او برش ملاکه. از این ناراحتید؟ محمود ابن لبید قصهش مفصل، میام اشاره میکنم انشاءالله. خود شما به من بگید، به فاطمه زهرا عرض میکنم، خیلی ذهنم یه مسئله است، خیلی اینقدر جف علیه غدیر شدید شده بود که این خودی هم باور کردم که خبری نیست. روی میکنم فاطمه زهرا عرض میکنه که تو ذهنم یه تلک لجفی خاطری که واقعا امیر مومنین وسیعه، یه نگاهی به ایشون کرد و فرمود انسیت یوم الغدیر؟ به غدیر برای چی بود؟ اون نشست، اون تجمع برای چی بود؟ ببخشید ببخشید، نه نه یادم نرفته، ولی سوال دیگه دارم، سه چهار تا سوال که جوابشم گرفت. مناشدت الامام سبت، امام حسن مجتبی استناد میکنه به قضیه غدیر. مناشدت الامام الحسین، امام حسین استناد میکنن به غدیر. یعنی چه؟ یعنی خمسه آل عبا همه شون. نبی مکرم یا یا رسول بلغ، و باقی اصحاب کسا همه مروج بودن و استناد کردن به قضیه غدیر. و جالب این است که ایشون از کتابای اهل سنت نقل میکنه، ولی خب ما چه کار کنیم؟ اینها چیزی که به نفعشون نباشد میگن که در چون در بخاری و مسلم نیست ما قبول نداریم. گاهی بهشون میگم، میگم آخه این زشته براتون، تمام امکانات دولت ها دستتون بود، پول ها دستتون بود، سرمایه ها دستتون بود، تو این طول 1400 سال قد 400 سال فقط بله فقط دو تا کتاب نوشتید، این زشته براتون. واقعی چی کاره بودم؟ پنبه بودم؟ کاری نکردم، فقط این دو نفر بودم. خب آخه بخاری نیست این دلیله؟ مگر بخاری گفته است که من هر چی رو نیاوردم دیگه صحیح نیست؟ خب ببینید حرف خودش رو ذهبی نقل میکنه، ما ذکرتو هر چی که در این کتاب آوردم صحیحه، و کم من صحیح ترکتو. این بخاری میگه چقدر روایات صحیح از من رهاش کردم، حالا چرا رها کرده بماند. ولی نیاوردن دلیل بر نبودن و عدم صحت نیست. و با یکیشون بحثم شد، گفتم شما ازدواج حضرت ام کلثوم با فلانی واضح است؟ هی منور میرید، داماد علی ابن ابی طالب است و داماد فاطمه است و هی گندگویی کنید. گفتمش که غدیر نظرت چیه؟ گفت درست نیست. چرا؟ چون در صحیحین در مخزن بخاری نیامده. گفتم قصه ام کلثوم تو بخاری و مسلم آمده، تو صحاح سته آمده. فکر گفتم چون نیامده صحیح نیست. و السلام نامه تمام. ضربه فنی. گفتم اولین کسی که اینو نقل کرده طبقات ابن سعد. ابن سعد 228 فوت شده و شرح حال علما رو میاره میگه 245 فوت شدن. یعنی چی؟ یعنی تو قبر این بزرگوار کتاب مینوشته، یا بگیم تو قبر مینوشته یا بگیم زیاد شده. احتمال یکی از زیادش همینه باشه. شما وقتی که چیزی به نفعتون باشه خودتون به آب و آتش میزنید، به نفعتون نباشد تو بخاری هم باشد قبول ندارید. هی نگید بخاری، تو بخاری هم باشد نمیپذیرید. یه وقتی این من عرض کنم دیگه ظاهرن دیر شده، یه وقتی یکی از علمای آفریقا واقعا فاضل بود، دکترا هم داشت، اهل مطالعه هم بود، ایشون اومد دفتر ما، از بعد اهل سنت بود و میخواست چیز بفهمه. راجع به قضیه غدیر بحث شد، ایشون فرمودن که غدیر قبول داریم ولی دوستیه. من گفتم من محب. گفتم بسیار خوب، کتاب مسلم من بدید. صحیح مسلم باز کردم، گفتم امیر مومنین و عباس میان نزد دومی، حدیث براش خوندم. گفتم دومی اینجوری رو کرد به امیر مومنین و عباس، گفت لما توفی رسول الله کان فلانی ولی رسول الله فرأیت ماه آثم قادر کاذب خائن ولما توفی فلانی کنت انا ولی فلانی و ولی رسول الله. ازت سوال میکنم ولی به چه معناست؟ فکری کرد، گفتم اگر فلانی بگه ولی به معنی چیه؟ جانشینیه و سرپرستی؟ گفت بله. گفتم اگه پیامبر بگه ولی به معنی چیه؟ دوستیه. مالکم کیف تحکمون. به خدا قسم اینقدر گریه کرد، زار زار گریه کرد، صدای بلند، گفت به این واضحی ما هی لفو چی دوران مطلب به این روشنی؟ خب ولی پیامبر فرموده به معنی جانشینیه، به معنی صاحب، به همین قرینه که اینجا هست. چقدر ما دور بودیم از حقیقت. بعد به پر پای ما پیچید، گفت شما ها خائنید. گفتم چرا؟ گفت چرا نمید از رسانه ها، از ماهواره ها، چرا نمید اینها را از ماهواره ها بگید؟ من که قانع شدم، میلیون ها نفر مثل من گمراهن. و اونقدر تو ذهنشون پر کردن که این مطالب اصلا به گوششون نخورده، نشنیدن. من از الان تغییر عقیده میدم، بیان نشده براشون. همه را نمیتونم بگیم که بالاخره چیان؟ معاندن، مخالفن، اما معاند نیستن. اگر براشون تبیین کنید میان جلو. رفته بودم شمال سوریه، خدا انشاءالله امنیت رو به این کشور برگردونه، امنیت کل بلاد اسلامی رو محفوظ بداره. خدای امنیت رو از ما نگیر، خدای شر دشمن، شر آل سعود به خودش برگردونه. رفته بودم شمال سوریه، نه الان، 25 سال قبل، خانه یکی از فرزندان علما، مرحوم ناجی، یادداشت کنید، روش تحقیق کنید. پسرش به خود من گفت پدرم از علمای اهل سنت متعصب در این منطقه بود، ادلب، منطقه اون استان ادلب و اون منطقه‌ای که من بودم بهش میگفتن زرزور، نزدیک ترکیه بود، 2 کیلومتر تا انطاکیه بیشتر نبود. گفت پدرم از علمای متعصب اهل سنت بود و همه ما سنی بودیم و کل این منطقه سنی بود. آقای شیخ محمد انطاکی از ترکیه آمد دیدن پدرم. شیخ محمد رو میشناختید یا نه؟ یک کتابی نوشته، مذهب اهل البیت، شعر مقدمش دارد، لماذا اخترت مذهب آل طه و حاربت الاقارب فی ولاها، چرا من مذهب اهل بیت انتخاب کردم. اونجا کتاب قصه رو نقل میکنه، میگه این بزرگوار آمد پیش پدرم، وقت قرار بود 3 روز بمونه، وقت ظهر شد اینجوری وضو گرفت طبق وضوی اهل بیت. پدرم تعجب کرد، گفت که این چه وضوئیه؟ گفت این وضوئی اهل بیت. گفت اگر تو برای من ثابت کردی که این وضوئی اهل بیت، من تابع مذهب اهل بیت میشم. 40 روز با هم بحث کردن، پدرم قانع شد که اصلا خط پدرم خط غلطی بود، روش غلطی بود، مذهب غلط بود. میگه پدرم شیعه شد. این کاری که انجام داد، نمیخوام بگم درست یا درست نیست، فقط من میخوام خبرشو بدم. میگفت پدرم با عصبانیت رفت تو کتابخونه، کبریت زد، کتابخونه رو آتش زد. گفتی بخاریا اینا بودن که منو از فهمیدن حق تأخیر انداختن و شد شیعه. دادگاه ها احضارش کردن، مردم با گوجه فرنگی بهش ازش استقبال میکردن، ماشین ها سوارش نمیکردن. با چه ذلتی زندگی کرد، ولی 500 خانواده رو شیعه کرد. همین آقا حقیقت براش روشن شد. شما عزیزان برید حقیقت رو تبیین کنید، دور از تعصب، بگذارید خودش بره کتابخونه را، بله، تو آتش نزن، تو حق را بگو. وقتی که فهمید چه خبره خودش برمیگرده. مستبصرون رو خوندید؟ 14-15 جلد کتابه. من سفارش میکنم، سفارش متواضعانه، که این به اصطلاح مرکز العقایدی آیت الله سیستانی اینا رو چاپ کرده. اهل سنتی که شیعه شدن، حرفاشونو بخونید، مثلا وقت بگذارید ببینید اینا چی شد، جرقه زد، اون جرقه چی بود، از همونو استفاده کنید و حقایق رو بیان بکنید. وقت گذشته است، انشاءالله تتمش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.